حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه تطهیر، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي.
صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبق قراری که داشتیم و قولی که با هم نهادیم بنا شد که ان شاء الله در خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام با توجه به آیات قرآن بحثی داشته باشیم. یعنی اگر این عنوان رو براش بگذاریم علی در قرآن یا آیات قرآنی در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام. البته آیات قرآنی در خصوص امیرالمؤمنین فراوان به مناسبت‌های گوناگون مطرح شده و در منابع تفسیری و روایی غیر شیعه در متون دست اول اهل سنت مفصل بحث شده و اشاره شده که چند آیه ما در طی این چند جلسه انشاءالله خدا بخواد بحث خواهیم کرد. طبق معمول هم منابع اهل سنت رو انشاءالله میاریم، از روش خواهم خوند. مثلا راجع به همین آیه تطهیر که امشب بحثش رو شروع خواهم کرد، انشاءالله فردا شب یه 6-7 منبع از منابع دست اول اهل سنت، اعم از تفسیری و روایی. مثلا چون صحیح مسلم به عنوان کتاب حدیثی، تفاسیر، تفسیر فخر رازی، تفسیر درالمنصور سیوطی، تفسیر بیضاوی و بقیه رو، اینا رو علامت گذاشتم آماده کردم. امشب دیدم بحث نمیرسه به اون قسمت که کتابها رو بیارم، اگر عمری باشه انشاءالله فردا شب از روی همون کتاب‌ها خواهم خون. شیطنت‌هایی هم که صورت گرفته، کارایی هم کردن که در طول تاریخ مخفی کنن، اونها رو هم انشاءالله به مقداری که توان و فرصت اجازه بده با هم بحث خواهیم کرد. و یک اشاره اول عرض بکنم که اگر به ذهن کسی خطور کنه ما در دنیای امروز مشکلاتی که برای مسلمین داریم از جهات مختلف اخلاقی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات گوناگونی که برای انسان‌ها در این قرن مطرح هست، اگر بخوایم یه بحث منظم و مسلسلی رو شروع کنیم، بخوایم از قرآن یا روایات سیره معصومین علیهم السلام درس زندگی بیاموزیم، موضوعات مهمتری وجود ندارد. آیا بنده اون مسائل به ذهنم خطور نکرده؟ کج سلیقگی دارم، نمیفهمم در دنیای امروز چه مشکلاتی وجود داره که ما هنوز بعد از 14 قرن میخواییم بیایم راجع به امامت بحث کنیم، راجع به امیرالمؤمنین در قرآن بحث کنیم. آیا این 14 شب وقت رو در این جلسه یا در جلسات مشابه و نوشتنها و انتشارات آیا بهتر نیست به یه بحثای دیگهی بپردازیم؟ مثلا چه بکنیم که از نظر اجتماعی جامعه ایدئالی داشته باشیم؟ مشکلات اجتماعی جوامع اسلامی در قرن ما چیست؟ راه حل این مشکلات اجتماعی کدامه؟ از نظر خانوادگی چه مسائلی مطرحه؟ از نظر فردی و در شؤون اخلاقی چه مشکلاتی داریم؟ همه اینا رو توجه دارم. اون چم که نوشتن و در این 70-80 سال اخیر به عنوان احیاء تفکر دینی مطرح کردن، اونا رو هم خوندم، الحمدلله تو حافظم هم دارم. انشاءالله جواب دقیق این سوال چرا با توجه به این مسائل بنده این موضوع رو انتخاب کردم، شب 21 رمضان اگر عمری بود این سوال رو جواب خواهم داد. فقط اجمالا عرض میکنم از نظر خود قرآن و از نظر خود شخص پیامبر اهمیتی که به این موضوع داده شده به بقیه موضوعات داده نشده. پس ما این انتقاد رو باید به خود قرآن بکنیم. اگر قرآن کتاب هدایت است، اگر پیغمبر دلش به حال جامعه اسلامی میسوخته و میخواست جامعه را به سعادت و کمال برسانه، به میزانی که در معرفی علی و آل علی و اهل البیت و اتصال مردم به امیرالمؤمنین تأکید داشته اش رو بقیه مسائل تأکید نکرده. یعنی ما دو چیز رو در اسلام داریم که عجیب روش تأکید شده، در قرآن، در سیره پیغمبر، توحید و ولایت، که اگر توحید و ولایت درست شد همه چی درست میشه. اگر توحید در جامعه خدشه پیدا کرد شرک، ولایت در جامعه لوس شد مسئله ارتباط مردم با مبدأ، همه ارزش‌های الهی لوس میشه. چرا این تأکید رو دارن؟ اجازه بدید بیاری خدا این بحث رو بگذاریم برای شب 21 رمضان که ممکنه برای بعضی ها سوال طرح بشه، حالاتش ندارن اون ایام باشن، پاسخش رو برای همه طرح کرده باشم. ولی حالا که شروع کردم در جریان باشید، با توجه به همه اون حرف ها من این بحث رو آغاز کردم. آیاتی که در قرآن کریم وجود داره راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام به صور مختلفی است. برخی آیات فقط راجع به امیرالمؤمنینه، برخی آیات راجع به 5 طیبه است، 5 تن که یکیش امیرالمؤمنینه، برخی آیات راجع به 12 امام یا 14 معصومه که یکیش امیرالمؤمنین علیه السلامه، برخی راجع به امامت امیرالمؤمنینه، برخی راجع به عصمت امیرالمؤمنینه، برخی فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو بیان میکنه مفصل، که بیش از 300 آیه از آیات قرآن کریم رو مفسرین و محدثین اهل سنت راجع به امیرالمؤمنین تفسیر کردن. و حتی این ادعا شده است، بیجا هم نیست، که بیش از ثلث از آیات قرآن کریم چه به صورت صراحت چه کنایه و اشاره این مطلب رو بیان میکنه. یکی از اون آیات که خیلی روشنم هست، بارز و آشکاره و آیه عجیبی است. خیلی هم از دشمنان سعی کردن به عناوین مختلف این آیه رو یه جور دیگه تعبیر کنن، تفسیر کنن، آیه تطهیره. و من هم به جهت برکت خمسه طیبه و اثر وضعی این بحث، اولین آیه‌ای که انتخاب کردم این آیه است. دلم میخواد امشب و فردا شب اگر خدا بخواد این دو شب بحث این آیه رو جمع کنم، وارد آیه بعدی بشم. حالا اگر احیاناً خوندن کتاب‌ها و منابع فرصت نداد بحث دیگری است، ولی بنام بر اینه که بیش از دو شب روی این آیه بحث نکنم که به آیات دیگه انشالله برسیم. سوره احزاب 33 سوره قرآن کریمه. این آیه شریفه 33 آیه از سوره احزابه، یعنی آیه 33 از سوره 33. قسمتی از آیه هست، یعنی قسمت قبلی آیه راجع به همسران پیغمبر هست، حالا بعد میخونیم، و آیات قبلش هم 32 31 چند آیه قبل راجع به همسران پیغمبر سخن میگه. یه دفعه در ادامه این آیه وسط آیه 33 میاد راجع به این اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا سخن میگه. باز برمیگرده در آیات بعد راجع به همسران پیغمبر صحبت رو ادامه میده. اول مطلبی که ما در این آیه بهش توجه کنیم، از ترجمه کمی بگذریم بریم جلو، انما ترجمهش رو توجه دارید؟ همانا قطعا این است و جز این نیست. یرید الله، الله خداوند اراده فرموده، اراده میکند. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، از شما اهل البیت رجس را ببرد، آلودگی رو دور نگه داره، شما را از آلودگی دور کنه، شما را پاک و به دور از آلودگی قرار بده. و یطهرکم تطهیرا، شما را مطهر گرداند. تطهیرا چه پاک شدنی، چه مطهری. این تطهیرا در آخر یطهرکم که اومده از نظر ادبیات میگن مفعول مطلق است. مفعول مطلق رو در زبان عربی وقتی بعد از یک فعلی ذکر میکنن تأکید و اون توجه شدید رو داره بیان میکنه. خداوند مثلا یسلمو تسلیما، تسلیم باشن. چه جورم تسلیم شدنی ها، واقعا تسلیما، یعنی اگه بخوام به فارسی بیان بکنم، یطهرکم تطهیرا، پاکی گرداند شما را، مطهر گرداند شما را. تطهیرا چه پاک شدنیم، پاک پاک پاک، حالا به تعبیر خودمونی فارسی. خب چند نکته در این آیه باید مورد توجه قرار بگیره. یک، اراده خدا. دو، رجس، بردن رجس. سه، اهل البیت. در هر سه تا ما باید بحث بکنیم، بعد به هم دیگه ربط بدیم. خدا اراده کرده که آلودگی و رجس را از اهل البیت ببرد، این اراده یعنی چی؟ در طول تاریخ اسلام مفسرین، متکلمین بحث‌های مفصلی کردن راجع به این اراده. آیا اراده اراده تکوینی است یا اراده اراده تشریعی؟ فرق اراده تکوینی و تشریعی چیست؟ اگر ما این اراده رو اراده تکوینی بدانیم چه معنی میدهد و چه مشکل ممکنه به وجود بیاد؟ اراده تشریعی بدانیم چه مشکلی ممکنه به وجود بیاد؟ با توجه به خود قرآن و شواهد که انشاءالله عرض خواهم کرد، این اراده رو چگونه باید معنی بکنیم؟ اراده پروردگار اگر به این شکل باشد که اختیار و اراده مخلوق در او دخالتی نداشته باشه، فقط خواست خود خدا باشد، کن فیکون، بگه باش می شود، فقط خواست خود اوست، اینو بهش میگن اراده تکوینی. تکوین از ماده کون، هستی، آفرینشی، خلقتی، یعنی در خلقت، در آفرینش خواست خدا اینه. اینو یک معنی اراده تکوینی میگیرن، یعنی خدا اراده کرد من و شما مرد خلق بشیم. خواست من و شما در او دخالت داشت؟ نه، فقط خواست خداست. این اراده، اراده تکوینی است. خدا اراده کرده این عالم خلق بشه و خلق شده. خدا اراده کرده کره زمینی باشه، کره زمین میشه. خدا اراده کرده انسان در کره زمین قرار بگیره و در بین انسان‌ها مرد باشد و زن، و اراده کرده من و شما در این برهه‌ای از زمان باشیم. نه خواست من و شما مدخلیت داره، نه اراده من و شما مدخلیت داره، فقط و فقط خواست خداست. این رو اراده تکوینی میگن. خواست خدا در آفرینش، در هستی، در ایجاد که به مشیت و خواست خودش انجام میده. اراده تشریعی اراده است که خداوند این اراده را برای افرادی که دارای اختیارند، یعنی برای مخلوقاتی که اختیار دارند مثل انسان، مثل اجنه، موجودی است که خدا به او اراده داده، خدا به او اختیار داده، خدا به او قدرت انتخاب داده و فرموده میخوای بپذیر، میخوای نپذیر، میخوای قبول کن، میخوای رد کن، اینو به اختیار خودت گذاشتم. اراده ای از پروردگار که تحققش منوط به اراده این موجود مختاره، اینو بهش میگن اراده تشریعی. یعنی چی؟ نه یعنی نعوذ بالله خداوند عاجزه، خداوند ناتوانه، او یه جوری میخواد اراده مخلوقش که انسان مختار باشه یه جوری میخواد. نه، الان توضیح عرض میکنم. خود خدا این گونه خواسته است. یعنی خدا میخواهد انسانها نماز بخوانند، خدا میخواهد انسانها به پیغمبر اسلام، به اعتقاد ما همه بگروند ان الدین عند الله الاسلام، دینی که خدا قبول داره اسلامه. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین، اگر کسی غیر از اسلام را بپذیرد از او قبول نمی شود و او خسران ورزیده. یعنی خواست خدا اینه که ما مسلمان بشیم، خواست خدا، اراده خدا اینه که ما پیرو پیغمبر اسلام باشیم، ما نماز بخونیم، ما روزه بگیریم. اراده خدا اینه که ما دروغ نگیم، خیانت نکنیم، دزدی نکنیم، شراب نخوریم. خب حالا این که خدا اراده کرده ما مسلمان بشیم، نماز بخونیم، این تحقق میابه؟ خب خیلی ها مسلمان نشدن، خیلی ها مسلمان هم شدن نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، دروغ هم میگن، نعوذ بالله شراب هم مینوشن. اینجا آیا خداوند نعوذ بالله قدرت ندارد ارادش رو در این عالم پیاده کنه، تحقق ببخشه؟ خب خدایی رو که ما میشناسیم، بحثی که در بحث توحید و صفات خدا و قدرت خدا داریم، جوابی حرفا داده شده. خدا هر چه رو اگر بخواد در این عالم تحقق ببخشه، همه چیز در ید قدرت اوست. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادره، همه چیز در اختیار اوست. خب اگه خدا میخواد من نماز بخونم اما خدایی نکرده نماز نمیخونم، خدا میخواد من دروغ نگم خدایی نکرده دروغ میگم، این اراده خدا این گونه است. میگه اراده کردم که توی بنده من به اراده خودت این کارو بکنی یا این کارو نکنی، تو آزاد گذاشتم، راه را هم بهت نشون دادم. لذا اینا میگن اراده تشریعی از شریعت میاد. در زبان عربی به خیابون میگن شارع، شریعت، شرع، شارع از این کلمه است. شریعه، شریعه فرات، شریعه فرات هممون شنیده ایم. وقتی رودخانه یه مقدار سطحش از زمین پایین تر گوده، راهی درست میکنن برن کنار رودخونه بتونن از این آب بردارن. مثلا فرض کنید بنده لبه این تریبون ایستادم، کف رودخونه کف این حسینیه است، من از اینجا بخوام آب بردارم امکانش نیست. یه شیبی ایجاد میکنن، یه چهار تا پله میکنن که من بتونم آروم آروم از اینجا برم پایین آب بردارم. این میگن شریعه، شریعه فرات، یعنی راهی که به اون نهر منتهی میشد. شریعت اون راهی که خدا برای ما معین کرده، شارع خیابان، اون جاده‌ای که اون مسیری که خدا معین کرده، گفته از این راه برو، اما جبری نه. یعنی اگه خدا میخواست ما بل اجبار نماز بخوانیم، هیچ که نمیتونست نماز نخونه. خدا اگر میخواست ما بل اجبار روزه بگیریم، هیچ کس تو کره زمین نبود که بتونه روزه نگیره، بلکه همه بل اجبار روزه میگرفتن. خود خدا میفرماد نه، من این کارو نمیکنم. لو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. اگر خدا میخواست، لو شاء، مشیت پروردگار، خواست خدا، اگر خدا میخواست لجعلكم امتا واحده، همه شما را مردم یک فکر، یک دل، یک جور، توی مسیر، با یه هدف، با یه شکل حرکت قرار میداد. یکی مسلمان، یکی یهودی، یکی مسیحی، یکی خوب، یکی بد، یکی راستگو، یکی دروغ، نه، همه یه جور باشید. اما خدا اینجوری نخواسته. چرا اختیار داده به شما؟ ولکن لیبلوکم فی ما آتاکم، نه، خدا میخواد شما رو امتحان کنه نسبت به اون امکاناتی که به شما داده. خب این امکانات داده، عقل هست، پیغمبر هست، کتاب هست، میگه هدیناه السبیل، راه رو به شما نشون میدیم. اما شاکرن و اما کفورا، میخواید شاکر بشید، شکرگزار باشید، استفاده کنید، قدرشو بدونید، گوش بش بدید. اما کفورا، کفران ببرزید، نپذیرید، پشت پا بش بزنید، رد بکنید. این اختیار رو شما دارید. من خواستم که شما مختار باشید. اما اگه از من میپرسید، من خدای شما میگم من میخوام که نماز بخونید. این اراده خدا بر نماز خوندن ما میشه اراده تشریعی. تحققش، فعلیتش، ظهور پیدا کردنش تو مرحله نمود و آشکار شدن خارجی، نمود اراده و خواست ماست. ما خواستیم، این خواست خدا رو پیاده میکنیم. نخواستیم، این خواست خدا پیاده نمی شود. این بهش میگن اراده تشریعی. که البته قید میکنم باز، یه وقت خدایی نکرده بد برداشت نشه، در اراده تشریعی که فرقش با اراده تکوینی این است، در اراده تکوینی خدا تا اراده کرد میشه، لذا کن فیکونه، میگه باش، میشود. هیچ چیزی سر راه اراده تکوینی خدا نمیتونه قرار بگیره، به محضی که خدا اراده کرد اون خواهد شد. ولی اراده تشریعی، خدا بخواهد، زمانی تحقق می‌یابد که ما بخواهیم، چون خدا برای ما اینجوری خواسته. این به معنای عجز خدا نیست، به معنای نقص خدا نیست، به معنی عدم قدرت پروردگار نیست. خود خدا این اختیار رو به ما داده، گفته شما رو اینجوری آزاد گذاشتم، اما من اینجوری میخوام، میخوام که شما به اختیار خودتون نماز بخونید. خوندید، به اون قله رفیع ارزش هایی که براتون معین کردم میرسید. نکردید اون چی که من میخوام، به اون مثلا جهنم، به اون عذاب، به اون سقوطی که براتون نتیجه عملیشه، نائل خواهید شد. خب پس این میشه اراده تکوینی، میشه اراده تشریعی. حالا اینجا که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، خدا اراده کرده است رجس را از اهل البیت ببرد، اراده تکوینی است یا تشریعی؟ برخی گفتن تکوینی، خیلی سریع هم ازش رد شده. خب اگر این اراده را تکوینی بگیریم، به نظر شما اشکالی پیش میاد یا نه؟ اگر پیش میاد چیه؟ ظاهرن چی میشه؟ جبر میشه. اگر ظاهرن، حالا حوصله بفرمایید، این که عرض کردم یک کمی باید بحث کنیم به همین جهت. اگر اراده رو تکوینی بگیریم، که خب خیلی از مفسرین تکوینی گرفتن، الحمدلله تو ذهنم هم هست، میتونم هم عرض کنم کدوم یک از مفسرین بزرگ فرمودن اراده تکوینی است. ولی اگر دقیق بشیم در این بحث، میبینیم این اشکال ظاهرن به نظر میاد. اگر اراده تکوینی باشد، به اون معنی که در اراده تکوینی فقط خواست خداست و اراده و انتخاب و اختیار صاحب اختیار که انسان باشه دخالت نداره، خب جبره. خدا خواسته است که اهل البیت معصوم باشن. می شود اینجا دو جور بحث کرد. یه بحث اینه، خب آقا خدا خواسته دیگه، شما میگه چی؟ خب خدا خواست. خدا هم که بی خود نمیخواد، خدا هم که قضا قورتکی کار نمیکنه، خدا که حساب شخصی با کسی نداره، خدا خواسته است، ما هم در مقابل خواست خدا تسلیمیم، ولو راز این خواست رو نفهمیم. یکی اینجوری حرف میزنه، یکی میگه که نه خیر، خدا خواسته است، وقتی خدا خواسته جبره. خب دیگه حالا یه شانسی آوردن در این نظام خلقت ائمه، اتفاقا خدا میخواست یه عده پاک باشن، دری به تخته خورد، نعوذ بالله، یه تصادفی رخ داد، این قرعه فال به نام ائمه در اومد، اینا جزء معصومین شدن. و اگر خدا این خواستش اتفاقی شامل حال من میشد، من نعوذ بالله جای اونا قرار میگرفتم، من میشدم جزء مطهرین و پاکیزه ها و معصومین. این یه جور حرفه. اما در اون حرف اول که اگر بگیم نه، اراده تکوینی پروردگار، خدا میخواهد، خدا خواستش حساب داره. فرقی که شیعه در بحث عدل عدلیه با اشاعره دارن، خوشبختانه تو بحث عقاید بحثشو کردیم، اینجا فقط یادآوری میکنم. اشاعره میگفتن ما نمیگوییم خدا عادل است، یعنی یک سلسله نظامی مطرحه که خدا خلاف نظام عمل نمیکنه، یعنی خدا حق کسی را ضایع نمیکنه، خدا حق هر کس را به او میدهد. اشاعره میگفت این حرف ها به ما چه ربطی داره؟ خدا هر کاری دلش خواست میکنه. حالا اگه دلش خواست یک پیغمبر معصوم اولوالعزم بیگناه رو ببره جهنم، میلشه میبره، همه میشه عدله. و اگر یک ظالم فاسق فاجر کثیف به تمام معنا رو خدا دلش خواست ببره بهش، خداست دیگه، میکنه. به من شما چی در مقابل خدا حرف بزنیم؟ شیعه در مقابل این حرف ایستاد، گفت این حرف غلط. نه، خدا همه چی در اختیار اوست، او میتونه این کار رو بکنه، یه ظالم رو ببره بهشت، یک پیغمبر معصوم و اولوالعزم رو نعوذ بالله ببره جهنم، ولی نمیکنه، چون عادله، چون کار خدا حساب داره. بعضی ها اومدن گفتن ای شما دارید برای خدا تعیین تکلیف میکنید، میگید خدا نباید این کار رو بکنه. ما تعیین تکلیف نمیکنیم برای خدا، نعوذ بالله. ما میگیم خدایی را که میشناسیم، چه با عقل چه با شرع، اون خدا خدایی نیست که بی حساب کار کند، اون خدا خدایی است که کارش حساب داره. لذا میگیم ما عدلیه هستیم. همین حرف رو اینجا مطرح میکنیم، میگیم اگر این اراده رو اراده تکوینی بگیریم، اول این بحث مطرح میشه، خب اگر اراده تکوینیه، خدا خواسته است به اراده خودش که اینا معصوم باشن، جبر میشه؟ اگر جبر بشود بله، اشکال وارد، پس مزیتی برای ائمه نیست، خدا بل اجبار اینا رو پاک قرار داده. مثل اشاعره فکر کنیم، خب خداست که هر جور دلش بخواد. اما اگر مثل شیعه بر مبنای فرهنگ عدلیه فکر کنیم که کار خدا بی حساب و کتاب نیست، چرا خدا این خواست رو برای این عده خواسته؟ چرا برای بقیه نخواسته؟ چرا خدا خواسته این عده مطهر بشن و مطهرم شدن؟ اگر تو معنی اراده تکوینی بگیریم، که البته اراده تشریعی هم اگر بگیریم با یه توضیحی که حالا عرض خواهم کرد اگر امشب برسم انشاءالله، باز مشکل حل میشه. اما در اینجا برای اینکه روشن بشه، اگر اراده تکوینی بگیریم به این معنی که الان عرض میکنم با شواهد قرآنی و روایی، مشکل حل میشه. به چه معنا؟ خدا در باب ارشاد، هدایت، لطف و عنایت، یک لطف عمومی همگانی دارد، یک عنایت عام دارد، که پارسال در شبهای قدر یه اشاره به این بحث کردم، در بسم الله الرحمن الرحیم این بحث شده است که رحمان رحمت عام پروردگار است که شامل حال همه است، رحیم رحمت خاصه پروردگار که شامل حال یه عده خاصی میشه. خداوند در هدایت و ارشاد موجودات اون شکل عمومی همگانیش، مثلا یکیش همین آیهی که خوندم، باز اشاره بکنم، حلعتا علل انسان، اول دقت بفرمایید، انسان خودش معناش خاصه یا عامه؟ عامه دیگه. انسان سیاه هست، سفید هست، زن هست، مرد هست، شرقی هست، غربی هست. انسان یک معنای عام داره. خب الف و لام که بر سر انسان در اومده چی؟ الف و لامی که بر سر این کلمه در میاد یه معنای عام العامش میکنه، یعنی بدون استثناء همه انسان ها. حلعتا علل انسان حین من الدح لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج نبتلی و جعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این عنایت عام پروردگار که شامل همه انسان هاست. خوب عنایت بفرمایید، اینجا به نظر بنده جان مطلب با توجه به قرآن که میخوام مشخص بشه با دو سه آیه دیگهی که الان میخوام بخونم معلوم میشه و عرض میکنم. پس در این آیات شریفه اول سوره دهر یا انسان خدا میفرماید همه انسان‌ها بدون استثناء ما این حالت رو بهشون دادیم، هدیناه السبیل هدایتمون رو هم شامل حال همه انسان‌ها میکنیم. بعضی انسان‌ها قدردانن، استفاده میکنن، میپذیرن، بعضی انسان‌ها کفران میبرزن. خب حالا اگر این هدایت عامه در سوره مریم آیه 76 این آیه رو دقت کنیم چه میشه؟ و یزید الله الذین اهتدوا هدن و یزید رو زیاد میکنه، اضافه میکنه، میافزاید. الله خداوند الذین اهتدوا کسانی را که هدایت رو پذیرفتن، هدن هدایتشون را. خب یعنی چی؟ اجازه بدید یه مثال بزنم، عیب نداره. ما هم در سیره معصومین علیهم السلام این مثال زیاد داریم که همینجا میخوام یه استفاده اخلاقی هم بکنم. ماه رمضان بگیریم دامن امام زمان علیه السلام رو جز این دسته بشیم، در سطح خودمون البته. حالا منظور چیه؟ شما اول در سطح منسونهای عادی مثال بزنم، بعد بریم در سطح معصومین علیهم السلام، بعد راجع به خدا این آیه میگه و آیه دیگه و آیه دیگه که برسم حالا میخونم انشاءالله. در قسمت اول مثال ما انسانها، یه معلمه دلسوز علاقمند مطلی عادل، با این شرایط عرض میکنم عادل نباشد مثال من میره کنار، چون قضا قورتکی کار میکنه، حساب و کتاب نداره، دل بخواهی ما... نه من اینو نمیگم. معلمیست عادله، آگاهی لازمم داره، شناختم داره، توجهم داره، 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا شاگرد رو داره، با اونا کار میکنه. یک سطح عمومی تو کلاس تخته گذاشتن و گچی در اختیارش و کتابی رو داره بحث میکنه، شاگردان بحث عمومیشو گوش میکنن، کلاس تعطیل میشه، خداحافظ. اما یکی دو تا سه تا تو اینا هی سوالات بیشتر میپرسن، هی پیگیری میکنن، هی میان سراغ معلم. معلم میبینه که اینا میخوان، لذا آموزشش را برای اینها زیادتر میکنه. این زیادتر کردن اراده معلمه، معلم میخواد به اینا بیشتر یاد بده. اما چرا به بقیه بیشتر یاد نداد؟ چون بقیه در همون سطح عمومی که به اونها داره یاد میده، همون مقدارش هم حالا یه مقداری با میل و بی میل بالاخره دارن تعامل میکنن، اما این داره پیگیری میکنه، لذا حقشه، سزاش اینه به او توجه بیشتری بکنه. لذا اگر اطلاعات بیشتری دارد، عادلم هست، آگاهم هست، میاد به او یه چیزای بیشتری میآموزه. در سیره معصومین علیهم السلام، این در حد ما بشرهای عادی، در سیره معصومین ما داریم یا نداریم؟ فراوان. البته استعدادم شرط، ظرفیتم شرط، قابلیتم شرط، اینا همه رو باید در کنار هم قرار داد. مرحله میام در سیره معصومین علیهم السلام، اصحاب سر معصومین کیا بودن؟ آیا اون چرا که پیغمبر یا ائمه هدا علیهم السلام به برخی از اصحاب می‌فرمودند با شواهد و قرائنی که داریم به بقیه هم گفتن؟ چرا امام باقر علیه السلام به جابر جوفی میفرماید جابر اون چرا که به تو میگویم لعنت من اجدادم رسول خدا خدا پیغمبر ملائکه بر تو اگه بخوای این مردم بگی اگرم دیدی که خیلی داره حقایق تو سینت جمع شده تنکی میکنه گودالی بکن سرت تو اون گودال کن بگو که امامم به من چنین یاد داد اسرار مگویی که به برخی یاد دادن به برخی یاد ندادن ولو در حد ابوذر با اون مقام که اگر اشتباه نشه نمیخوام سطح اونا رو پایین بیارم اگر ابوذر گرت کف پاش رو سر من بپاشه افتخار میکنم اینا مقامشون خیلی بالاست اما ابوذر سلمان که نیست اون چرا که سلمان میدانست اگر ابوذر میدانست به تعبیر روایت هلاک میشد یا حالا اگر صحیح باشه کافر میشد هلاک میشد چی میدونه سلمان که ابوذر نمیدونه سلمان تو یه پله بالاتری قرار گرفته یه چیزایی رو به سلمان میگن که به ابوذر حتی نمیگن ولو ابوذر باشه وقتی میایم تو اصحاب امیرالمؤمنین یکی مالکه یکی عمار یاسره یکی میثم تماره یکی کمیله یکی اویس قرنیه میبینیم اون وقت اصحاب دیگه هم دارن ائمه که اونا میان خدمت ائمه میرن عرض ادب هم میکنن ولی مگه همه در یک سطح قرار میگیرن همون گونه که پیغمبر و ائمه خدا علیهم السلام یه چیزایی رو به بعضی دادن که به بعضی ندادن بر مبنای چی؟ ما راجع به یه معلم عادل میگیم بی حساب نبود چهار تا شاگرد و مزیت داد شاگرد میخواد لذا به او بیشتر میده ائمه هدا علیهم السلام هم اون شاگردان مکتبشونی که خواستن به اونها بیشتر دادن تو پرانتز بگم ماه رمضان یه ماه تمرینه که ما چقدر از خدا و حجت خدا میخواییم چقدر میخواییم چجوری میخواییم بعد نشون داده میشه دیگه حالا این بین ما و خدا و امام زمان مشخصه اونا میدونن بنده ممکنه یک شب تا صبح بیدار بمونم روزه هم که غیر از ماه رمضان از رجب و شعبان هم روزه بگیرم اما در این حال نخواهم یه وقت نه کم من صائمن نهج البلاغه است دیگه کم من صائمن لیس له من صیامه الا الجوع والظما کم من قائمن لیس له من قیامه الا السحر والعنا حبذا نوم الاکیاس و افطاره امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماد چه بسا روزه دارانی که از روزه گرسنگی و تشنگیشو فهمیدن چه بسا شب زنده دارانی که فقط بیداری شب براشون باقی موند و همون سختی رو که تحمل بکنن حبذا نوم الاکیاس و افطارهم خوشا به خواب و خوراک زیرکا المؤمنو کیس به فهم چی کار باید بکنه وظیفش چیه چه کاری باید انجام بده لذا وقتی در ذیل این آیه شریفه الذین آمنوا و عملوا الصالحات عمل صالح رو میان برای ما تفسیر بکنن میگن عمل صالح عمل حسنی است که از او بهتر دیگه پیدا نمیشه عمل حسن عمل نیکوست ولی ممکنه یه عمل دیگری از او نیکوتر هم باشه عمل صالح عملی است که بهترین عمل ممکنه مؤمن اینجوری کیسه ببینه بهترین کاری که الان تو ظرف دنیا میخواد در این موقعیت زمانی مکانی انجام بده چیه چی کار باید بکنه لذا میاد اینجا در ماه مبارک رمضان به عنوان یک ماه خاص که میخواد عنایات خاصه پروردگار و توجهات خاصه امام زمان رو شامل حال خودش بکنه چی کار باید بکنه در سیره ائمین رو داریم خداوند این سیره رو در عالم گذاشته که پیغمبر امام از خدا تبعیت میکنه انسان عادل متدین مؤمن هم از پیغمبر و امام تبعیت میکنه لذا خود خدا در سوره مریم آیه 76 میفرمود این کار میکنه با بندگانش یه بار دیگه آیه رو میخونم بعد از سوره دیگر و سوره دیگر چند آیه رو میخونیم سوره مریم آیه 76 و یزید الله الله زیاد میکنه زیاد میکنه ببینید اون آیه که اول خوندم چی بود؟ عمومی بود انا هدینا السبیل هدایت رو در اونجا به شکلی که برای علل انسان انسان جمع الف و لام هم سرش در اومده شامل حال همه انسان ها بیان میکند لذا میگه انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. ماه رمضان سفره رو خدا پهن کرده، هیچ فرقی هم بین بندگانش نگذاشته، اما یه بنده یه جوری میاد سر سفره که خدا میگه اینو جدا کنید ببرید تو اون پستو. تشبیه میکنم، حالا مثال من دیگه بیشتر از این نمیفهمم، مجبورم با این قالب بگم. میگه یکی رو جدا بکنید، یه غذای خاص روحانی برای او گذاشتم، یا چند تا کتاب آورده توی کلاسی میخواد درس بده، میگه برای همه کتاب رو وا کردم، اما یه شاگرد یه جوری گوش میده، یه جوری چشم دوخته به این کتاب، میگه اینو جدا کن ببر اون طرف، او کتاب دیگر هم بهش بگو. و یزیدو زیاد میکنه، الله الذین اهتدوا هدن، کسانی که هدایت رو پذیرفتن، این مرحله اول آمادگی نشون دادن، اینم اراده پروردگاره. یعنی خدا اینجوری میخواد کسانی را که آمادگی نشون میدهن و میپذیرن برای اونها چه بکنه؟ زیاد بکنه. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این سوره والذین اهتدوا، کسانی که هدایت پذیرفتن، پذیرش برای هدایت نشون دادن، زادهم هدن. در این سوره والذین اهتدوا، کسانی که هدایت رو پذیرفتن، زادهم هدا، خداوند هدایت رو برای این عده چکار میکنه؟ برای این عده زیاد میکنه، یعنی یه چیز اضافه به اینا میده. و آتاهم تقواهم، اون مقام عظیم تقوایی را خداوند به اینها میده. در سوره یوسف یه بحث بسیار بسیار زیبا و قشنگی در این رابطه وجود داره، خیلی دقیق عنایت بفرمایید تا بعد ببینیم. در سوره یوسف هم این مطلب رو خداوند با یک بیان بسیار زیبا و قشنگ داره به ما نشون میده چرا خداوند به بعضی ها یه چیزای اضافی داده. اگر خدا اراده کرده ائمه اطهار معصوم باشن، ضمنی که عنایت خدا، فیض خدا، فضل خدا، همه چی جای خودش، ائمم کسانی بودن که این لیاقت و قابلیت رو داشتن که خدا این رو به اونها بده، حقشونه به یک معنی. حالا آیه رو دقت بفرمایید، راجع به حضرت یوسف علیه السلام در سوره یوسف آیه 24، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. خیلی آیه جالب و مشکل رو حل میکنه. ما این آیه رو با اون دو تا آیه‌ای که عرض کردم کنار اراده تکوینی پروردگار قرار بدیم، همه مشکل حل میشه، که حالا اراده تشریعیش هم دیگه ظاهرا نمیرسیم امشب، بعد ان شاءالله فردا شب عرض میکنم. و لقد همت بهی و هم بها، قضیه ای که راجب زلیخا و حضرت یوسف و اون صحنه سازی که ایجاد شده بود، همانا قصد، همت، آهنگ، منظور، اراده کرد اون زن به، یعنی این قصد سور رو نسبت به حضرت یوسف. و هم بها، اول همین تیکر عنایت بفرمایید، و این قصد، این همت، این اراده، این آهنگ، مثلا بها به سوی ها ضمیر مؤنث دیگه راجب اون زن از حضرت یوسف علیه السلام، این قصد رو نسبت به او داشت، لولا ان را برهان رب، اگر که برهان رب رو نمیدید. یعنی چی؟ حالا اینجا داشته باشیم برهان رب چیه؟ اگر یوسف پیامبر که ما میگیم معصوم است، آلوده نمی شود، گناه نمی کند، خدا می فرماید لولا ارعا برهان ربه، اگر برهان رب که توضیحش رو عرض می کنم نمی دید حضرت یوسف، او همین همت رو می کرد. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، بدین گونه، به این کیفیت، لنصرف عنه سوء و الفحشا، از او سوء و فحشا و آلودگی رو کنار زدیم، کنار بردیم تا برگردونیم، کنار بزنیم از او این را. انه من عبادنا المخلصین، مخلصین ضبط نشده، مخلصین. به درستی که او حضرت یوسف از بندگان خالص شده ما بود. مخلص، مخلصش کیه؟ این خالص گردانده، خالص گردانندش کیه؟ خدا. خدا او رو خالص کرد. چرا خدا حضرت یوسف رو خالص کرد و خدا منم خالص میکرد؟ اینجا میگه لولا ان را برهان ربه، توضیحش رو عرض بکنم اون مشخص میشه. در تفسیر برهان رب، تفاسیر اهل سنت رو که نگاه میکنید، معمولا این دوتا حرفی که الان عرض میکنم زدن. بعضیا گفتن وقتی که حضرت یوسف خواست قصد سو کند، نعوذ بالله، پدرش جلو چشمش مجسم شد. خدا پدرش آورد جلو چشم حضرت یوسف قرار داد. یوسف تا پدر رو دید خجالت کشید، لذا خودش از گناه کنار برد. میگن خب اگر لحظه ارتکاب گناه هر انسانی خدا یک معلمی، یه مربی، یه بزرگتری جلو چشمش مجسم کنه، خب او هم خجالت میکشه، گناه نمیکنه. دسته دوم گفتن اون لحظه‌ای که حضرت یوسف قصد گناه کرد، نعوذ بالله، خداوند فرشته ای رو فرستاد، فرشته دست حضرت یوسف رو گرفت، او رو از گناه باز داشت. این حالت جبری. خب این فرشته رو هم خدا برای منم بگماره، پس منم معصوم میشم. پس برهان رب چیه؟ امام صادق علیه السلام تفسیری دارن در ذیل این آیه شریفه، اینو میفرماین. امام صادق فرمودن زلیخا وقتی زمینه رو برای خواسته خودش فراهم کرد، یوسف رو تو اون ساختمان زندانی کرد، درها رو بست، پرده ای آورد روی بتش انداخت. حضرت یوسف فرمود چه میکنی؟ گفت خدایم نبیند. گفت خدای تو با یه پرده روش بندازی ممکنه نبینه، ولی خدای من بین من و او هیچی حائل نمیشه. این برهان لب، یعنی همین تذکر، همین زمینه، یک، اون آمادگی و اون استعداد و اون صفا و اون صداقت و اون شناخت و اون باور و اون ایمان که در نهاد یوسف وجود داشت، اون چنان متذکر خدا کرد او رو. میگه تو از این بت خجالت میکشی، میخوای پرده روش بکشی، ولی من که میدونم خدای من هیچ وقت بین من و او هیچ پرده‌ای قرار نمیگیره، پس چطور من از خدای خودم خجالت نکشم؟ آیا خداوند حالا کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، با این توضیح که الان عرض بکنم مشخص میشه، ما اینجوری او رو برگردوندیم، ما او رو بر خدا میگه ما کردیم، اما چیکار کردیم؟ یعنی سر راهش عامل تذکر رو قرار دادیم. آیا خدا این عامل تذکر رو سر راه همه قرار میده یا نمیده؟ اما اونی که استفاده میکنه، گاهی تو خواب خواب میبینیم، یه هشداری، یه تذکریه. گاهی تو بیداری یه جوری گوشمالیمون میده. گاهی سر رامون کتاب، معلم، استاد، راهنما، مجلس موعظه، کتاب تکندهنده قرار میده که اگر انسان واقعا یک کمی بیدار باشه، که خدایا تو رو به عظمت قسمت میدهیم در این ماه مبارک رمضان دل ما را بیدار کرد، ما رو قدردان نعمتهایی که دادی قرار بده، به عناوین مختلف سر راه ما قرار میده. مثل بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، یه معلمی که هی میگه، هی میگه، هی میگه، هی میگه، بعد میبینه آقا نمیخوان، میگه خدا حافظ من رفتم. در سیره ائمه حضرت علیه السلام چرا امیرالمؤمنین سر در دل چاه میکنه؟ خدا مرا از این مردم بگیر، دیگه نمیخوام توی مردم باشم. چرا؟ خودشون فرمودن لا رأی لمن لا یطاع. این جمله امیرالمؤمنین آتش میزنه به دل انسان. لا رأی لمن لا یطاع، کسی که حرفشو گوش نمیکنن، کسی که آماده نیستن به حرفش عمل کنن، خب چرا رأی بده، چرا نظر بده؟ برای چی من علی حرف بزنم؟ خب مگه حرف میزنم گوش میکنید؟ لذا میرم کنار. خدا منو از این مردم بگیر. نعوذ بالله، خدا هم بخواد از بندش قهر کنه. حالا این تعبیر من دیگه تعبیر نارسای زبان منه. خدا میگه هی عامل هدایت قرار دادم، هی عامل ارشاد قرار دادم، هی عامل تنبه قرار دادم، هی عامل تذکر برای توی انسان قرار دادم، تو خواب تو بیداری نگرفتی نگرفتی نگرفتی. فی قلوب هم مرز فزادهم الله مرزا. این فزادهم الله مرزا با آیه ختم الله علی قلوبهم، خدا میگه اینه دیگه علامت بزن، اینه دیگه بنداز بیرون، این دیگه نکنه کار ما به اونجا برسه. پناه بر خدا. خدایا تو رو به عظمتت باز قسم میدیم، ماه رمضانه، اگه گناه کردیم، اگه اشتباه کردیم، اگه شیطونی کردیم، اگه در مقابل تو ایستادیم، اگه اوامر تو رو زیر پا گذاشتیم، اگه نواهی تو رو توجه بهش نکردیم، خدایا ما نمیخوایم ما رو از کلاست بندازی بیرون. ما اشتباه کردیم، میگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، خدا بر میگردیم به سوی تو، تو ما رو تو این کلاس نگه. چهار کلمه دیگه در گوش ما بگو، در قالب تمثیل دارم عرض میکنم، ما رو نگه دار. راه آشتی با خدا گرفتن ابزار و وسائل الهی است که اولیای الهیه، یعنی ارتباطتون رو با امام زمانتون قطع نکنید. توسل به حضرت، انابه در خانه حضرت، که خدایا ما رو از خونه نندازن بیرون. اگه انداختن بیرون، نعوذ بالله، ختم الله علی قلوبهم شدیم، دیگه بیچاره است. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. اما خدا این عنایت برای همه میکنه، برای انبیا و ائمه خدا علیهم السلام یه تذکر میده، یه عنایت براشون میکنه. اونها اونچنان عاملن، اونچنان جدین و اونچنان صادقانه میان میدون که خدا میگه خب حق اینهاست که به اینها عنایت بیشتری بشه. کذالک بدین گونه لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما زمینه نقل به معنا کنم، این گونه ما زمینه برای یوسف فراهم کردیم که از سوء و فحشاء منقلب بشه، برگرده، برش گردونیم. انه من عبادنا، او عبد ماست. اینجا دقت بفرمایید، انه به درستی که او، باز به این دلیل که او عبادنا، من عبادنا، از عبد ماست. عبد یعنی چی؟ یعنی مطیع، یعنی خاضع، یعنی خاشع. عبد در مقابل مولا تسلیمه، مولا میگه این کارو بکن، چشم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا؟ جانان پسندد. او عبد ماست، یعنی هرچی ما بگیم میگه چشم. چون عبد ماست، المخلصین، مگه ما هم رهاش میکنیم؟ اینو قبلا گفتم یادمه، ولی شاید بعضی ها نشنیده باشید، اگرم شنیدید تکرارش بد نیست. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول به مناسبتی عنایت خدا شامل بشه که انسان دستشو بگیره، این مثال قشنگ رو میزنه، خیلی قشنگ میگه که در گذشته معمولا وقتی میخواستن از دهی به دهی، از شهری به شهری مسافرت بکنن، پیاده و اسب و شتر و یه حرفا، هتل و کاروانسرا و مسافرخونه، به این کیفیت امروزی که نبوده، حالا وارد دهی میشدن. علل قاعده روحیه ایثار و خدمت و جوانمردی شاید بیشتر بوده، لذا وقتی وارد مثلا منزل پیرمرد دهکت خدای ده، ریش سفید ده میشدن، نمیگفتن کی هستی برای چی اومدی، میگفت بنده خدا رهگذر، جایی نداره، پناهش بدید، پناه میدادن، پذیراییش میکردن. صبح هم که میخواد از این خونه بره برای ده بعد، به اندازه ای که تا آبادی بعد برسه آذوقه بهش میدادن که همراهش باشه. میگو حالا فرض کن من اون رهگذر رسیدم به دهی که آذوقم تموم شده، سرپناهی هم ندارم، امشب هم اگه بخوام تو این فضای آزاد سرما بمونم یخ میزنم، باید بالاخره خودم رو تو خونه اون کسی که در خونش به سوی دیگران بازه خودم رو برسونم اونجا دیگه تا برخوردار بشم. اما من خودم رو نرسونم و برخوردار نمیشم. حالا میام به در خونش میرسم، یه سگی داره، سگ چهار تا پارس که میکنه، او او میکنه، چنان وحشت منو میگیره، ترس همه وجودم رو که در میرم. خب در رفتم دیگه من برخوردار از مواهب اون صابخونه نمیشم. اما یه کمی واستم، یه کمی پافشاری، یه کمی استادگی، یه کمی در مقابل این سگ جرأت نشون دادن، این باعث میشه که صابخونه بگه ببینید چه خبره، چی شده، مثل اینکه یه سر صدایی میاد، مثلا برید میگه بله یه غریبه اومده، میگه برید سگو ببندید کنار بزنید بذارید این غریبه بیاد راه پیدا کنه. مرحوم مجلسی در این مثال میگه بلا تشبیه این خدا رو بگیرید، اون بزرگی که میخوایم به در خونش بریم تا برخوردار بشیم، این سگ هم ابلیسه، یک همی واسیم تا خدا به اولیاش بگه ابلیس رو ببندید. معنی پناهنده شدن به اولیای الهی و الهی اینه، اگر او این سگ رو بست دیگه راحت شدی، میری در بیت الهی، تو بیت الهی رفتی دیگه برخورداری. انبیا و اولیا معصومین علیهم السلام در مرحله اول کسانی هن که در مقابل این عوامل شیطنت ایستادند و خدا هم شیطون رو برای اینها زنجیر کرد. به نسبتی که ما هم بخوایم خدا برای ما، البته حریم خودمون رو نگه داریم، لایق آسابه نه احد و توجه دارم، اما به نسبتی که ما ممکنه، ولی این معنی اراده تکوینی، یعنی خدا در کونش، در هستیش، در خلقتش این کیفیت رو قرار میده. اما چرا؟ چون حکیمه و عادله، بر مبنای حکمت و عدالت میبینه این شاگرد در کلاس درس او کاری کرده که لیاقت این معنا رو پیدا میکنه، میشه مخلص، خدا او رو خالص میگردونه، در اون سطح قرار میگیره. با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچه خواهی کن. اینا با خدا بودن، خدا این عنایت و شامل حال اونها کرد. پس اگر بخوایم بگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا اراده کرده اینه پاک باشن، بله خدا اراده کرده، اراده را به معنی اراده تکوینی اگر بگیریم، تشریعی دیگه امشب وقت اجازه نمیده، انشاءالله فردا شب اراده تشریعی رو یه توضیح عرض خواهم کرد. بعد این رجس چیست و این اهل البیت کیانن و چطور این اراده تکوینی یا تشریعی به اون معنایی که عرض خواهم کرد شامل حال اون کسان که اهل البیتن شده، پس امیرالمؤمنین در این آیه چه تجلی میکنه طبق این آیه‌ای که خدا گفته. حالا چه اشکالی کردن، چه حرفی زدن، ما فعلا روی کلمه‌اش موندیم، انما یرید الله، اراده خدا اینجا چه اراده‌ایه؟ پس تکوین به این معنی که اشکالی پیدا نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم بحث امشبم رو کافی باشه. اراده تکوینی پروردگار خواست خودشه، او اعمال می‌کنه. اراده تشریعی پروردگار خواست ما در او دخالت می‌کنه. اگر در این آیه اراده تکوینی بگیریم، خدا خواست در اهل بیت این کیفیت رو قرار بده، میگیم خواست بر اساس چیه؟ خود خدا تو آیاتی که سه تا آیه براتون خوندم، آیه 17 سوره پیامبر اسلام، آیه 76 سوره مریم، آیه 24 سوره یوسف، این سه آیه نشون داد سنت پروردگار در این عالم، نظام حاکم بر این عالم از طرف پروردگار اینه کسانی که مرحله اول در اون هدایت عامه، رحمت عامه آمادگی نشون بدن، هدایت خاصه و رحمت خاصه شامل حال اونها بشه. و اینها به گونه ای بودن که خداوند در اون نظام این رو قرار داد که شامل حالشون بشه، انشالله تو بحث فردا شب انشالله میاد عرض میکنم، و این رو خداوند شامل حال اونها کرده. حالا اونا چه کردن؟ ممکنه کسی بگه آقا 5 ساله بود به امامت رسید مثل امام زمان علیه السلام، 8 ساله بود به امامت رسید مثل امام جواد علیه السلام، در این 5 سالگی و 8 سالگی چه کرده بود؟ چشم، حالا بحثش رو در اراده تشریعی انشالله خواهم گفت. پس این مقدار فعلا در ابتدای این آیه که انتهاش و تکمیل بحث انشالله در شبهای آینده. اما همونطوری که ما در ذکر مصائب و مشکلاتی که برای هر یک از معصومین علیهم السلام در طول تاریخ زندگیشون پیش اومده متأثر میشیم، دلمون میسوزه، همدردی با اونها میکنیم، در همون نکتش هم اگر توجه کنیم این نکات توش هست. مثلا شما ببینید انسان انصاف بده، اگر برای بنده به عنوان یه انسانی که بگم قرآنم دوست دارم، مثال میزنم قرآنم دوست دارم، مکتب خدا رو هم دوست دارم، یه مقدار کاری پیش بیاد که باب میل من نباشه، کسالت من، بیحالی من، دلسردی من، دلمردگی من، احیانا خدایی نکرده کفر گفتن من، سرباز زدن من. بعضی وقتا ما مواجه میشیم با بعضیا میگه که اگر این مسئله اینجوری باشه که من که دیگه نیستم. چی شو؟ حالا شاید خدا میخواد تو همین امتحان شما رو قرار بده چند مرده حلاجی. آیا حق این خانواده نیست؟ تازه کسی که البته من دلیل بر این که معصوم نباشد ندارم، دلیل بر این که معصومم باشه، چون معصوم نگفته سکوت اختیار میکنیم. حضرت زینب سلام الله علیها جزء 14 معصوم نیست، ولی تالیتل به معصومه. کربلا رو دیده، اون همه صحنه ها رو از ابتدای کودکی دیده، بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر آتش زدن در خانهشون رو دیده، ضربت بر پهلو و بازوی مادر رو دیده، شهید شدن مادر رو دیده، خانه نشینی امیرالمؤمنین رو دیده، خون دلهایی که امیرالمؤمنین خورده مشاهده کرده، بعد شکافته شدن فرق امیرالمؤمنین، خوارج، اون همه مشکلات، بعد غربت امام مجتبی، خانه نشینی امام مجتبی، شهادت امام مجتبی، تا رسیده دیگه اوجش هم کربلا. اما من بارها این رو عرض کردم، کسی پیدا کنه به من بده یک جا در تاریخ حضرت زینب سلام الله علیها شکایت به خدا کرده باشد، نعوذ بالله، گله کرده باشه و نوعی نعوذ بالله عدم تسلیم در برابر پروردگار، بلکه عکسش. چگونه است؟ شب 11 محرم چیکار میکنه؟ شب است و به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، به تابد همین نور کمرنگ ماه، بر اجساد افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش، از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک؟ که آید از اون ناله سوزناک، ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید. مهین دخت میر عرب زینب است، به نازم که گرم نماز شب است، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، بلی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی و بر رضای خداست،